بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم. در ادامه دروس مبارکه حکمت از مرحوم آقای همدانی عدالله مقامه، در بررسی اقتضاء اختلاف در موادید خلقیه رسیدیم به این درس جدید که بزرگوار عدالله مقامه در ابتدای این درس مبارک فرمودند که مقصود از الفاظ فهم معانی اون الفاظ هست، الفاظی که در حکمت استعمال میشه، الفاظی که اصطلاح اولیاء خدا هست، اصطلاح حجت‌های الهی هست علیهم السلام. مقصود از این الفاظ فهم معانی این الفاظ هست و فرمودند که ملحدین و کسانی که در دین خدا بنای انحرافات را می‌گذارند افرادی هستند که معمولاً از این الفاظ، از الفاظ شرعیه، از الفاظ حکمیه سوء استفاده می‌کنند. فرمودن آیه شریفه را و من الناس من یعبد الله علا حرف، از مردم کسانی هستند که خدا را یک طرفی یک طرفه می پرستن، یعنی بعضی از امور شرعیه را می پذیرن و قبول می کنن. افتؤمنون به بعض الكتاب و تکفرون به بعض، و بعض از امور شرعیه دیگر را وا میزنه. پس یکی از بنای انحرافات در دین خدا سوء استفاده از الفاظ بوده، مغالطه در الفاظ. و فرمودن بزرگوار علالله مقامه که اگر بنای خودمون را بر این بگذاریم که انشاءالله به توفیق امام علیه السلام بنای ما بر این باشه که تعاریف را، معانی را، مفهومات را انشاءالله عکس بکنیم، معانی که مراد حجتهای خدا از الفاظ هست انشاءالله موفق بشیم بر اخذ معانی. اصل قضیه و اصل مطلب معانی هست. انسان وقتی که معنا به دستش باشه می توانه با هر لفظی اون معنای خودش را برسانه. در ادامه این مباحثه، در ادامه این فرمایش، بزرگوار علالله مقامه در بررسی اقتضاء در اختلافات خلقیه که مقدماتی را در دروس قبل بیان فرمودن، وارد در بحث صانع مدبر حکیم شدن. این عالمی که می‌بینیم، عالم آفرینش، بنابر دلیل عقل می‌فهمیم، فهمیدیم، یقین کردیم که در این عالم آفرینش هیچ آفریده‌ای، هیچ موجودی حافظ و مالک هستی خودش، صفات خودش و حالات خودش نیست. تمام موجودات را نادار می‌یابیم و می‌فهمیم از این ناداری‌ها که یک واجدی، یک موجدی، موجد مدبر حکیم، صانع مدبر حکیم هست در این نظام آفرینش که هر شیئی را برش خلعت هستی، خلعت آفرینش می پوشانه و هر شیء را بنابر تدبیر خودش و حکمت خودش برای فایده و حکمتی آفریده. این را عقل برش یقین میکنه و برش شهادت میده. از خودمون که نمونه این آفرینش هستیم، این را به خوبی الحمدلله میابیم. نه مالک سلامتی خودمون، نه مالک جوانی خودمون، نه مالک حیات خودمون، مالک هیچ چیز خودمون نیستیم. نه اموالمون، نه دارایی هامون، نه جانمون، نه متعلقاتمون، هیچ مالک هیچ نیستیم. خودمون را نادار میابیم و میبینیم که نبودیم و ما را آفریدن و به این تدبیر و به این حکمت، به این مشاعر، مشاعر ظاهری، مشاعر باطنی، به این اعضا و جواره، به این بدن، هر جزئی را، هر جارحه‌ای را، هر عضوی را، چجور بر حسب تدبیر، بر حسب حکمت که عقلای عالم در هر تدبیرش حیران هستند، چجور هر عضوی را، هر جزئی را در جای خودش آفریدن. ما نبودیم، ما را به این حکمت آفریدن و در این آفرینش هم، در این خلقت هم میابیم خودمون را که مالک و حافظ این آفرینش نیستیم، بلکه در تحت تصرف و تقدیر صانع مدبر حکیم هستیم. این را هر شیئی در خودش میابه. به بحث صانع مدبر حکیم رسیدیم. بزرگوار علالله مقامه به مناسبت بحث وحدت وجودی ها را در توحید پیش کشیدن که انشاءالله وقتی که در توحید وارد میشیم بنابر دلیل انبیا و اولیاء علیهم السلام جاری بشیم. خداشناسی ما، توحید ما اون توحیدی باشه که انبیا علیهم السلام دعوت به اون توحید فرمودن، نه اون توحید و خداشناسی که در فلسفه وحدت وجودی برای بشر، برای مردم ارائه میکنن. به این مناسبت رسیدیم به توحید وحدت وجودی ها. بزرگوار علالله مقامه فرمودن که توحید وحدت وجودی ها مبنی بر مغالطه در لفظ وجوده. فرمودن در ابتدای این درس بنای انحرافات، یکی از بنای انحرافات مغالطه در الفاظ، با الفاظ بازی کردن. در اینجا هم همینطوره، بنای وحدت وجودی ها بازی کردن و مغالطه در لفظ وجوده. وجود به زبان فارسی اگر برگردانش کنیم، ترجمش کنیم، میشه هست. هست همون وجود به زبان عربی هست. درباره این هست فرمودن که آمدن و فلاسفه در اون اشتباهی که، خطایی که مرتکب شدن، آمدن این هست را و این وجود را جزء کلی مشکک برشمردن، داخل در کلی مشکک کردن. گفتیم دو نوع کلی داریم و گفتیم هم که این اصطلاحاتی که گفته میشه ظاهرش قلم به سلم به هست، معانی خاصی نداره، معانیش خیلی پیش پا افتاده هست. دو نوع کلی به اصطلاح تعریف میکنن، کلی مشکک و کلی متواتی. کلی متواتی به اون کلی گفته میشه که بر افرادش یک جور صدق میکنه، به این کلی میگیم کلی متواتی. مثل آب، آبی که مثلا در یک پارچه آب هست و آبی که در یک لیوان آب هست، هر دو فرد از آب مطلق، از کلی آب. به مثلا آب در یک ظرف نمیگیم این نسبت به آب در ظرف دیگر آبتره. هیچ عاقلی لفظ آبتر استفاده نمی کنه، چون کلی متواتی هست، بر افرادش یک طور صدق می کنه. اما یک کلی دیگر مثل شیرین، مثل ترش. دو سکنجبین داریم، میگیم این سکنجبین از سکنجبین دیگر شیرین تره. به این کلی میگیم کلی مشکک، بر افرادش یک جور صدق نمی کنه. یک جا کمتره، یک جا بیشتره، یک جا ضعیفتره، یک جا شدیدتره، شیرینتر، ترشتر، سفیدتر. به اینها میگیم کلی مشکک. وجود را فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، وجود در دسته کلی متواتی هست نه کلی مشکک. فلاسفه آمدن و وجود را تعریف در کلی مشکک کردن و اشتباه کردن. اشتباه از کجا ناشی شده؟ فرمودن بزرگوار علی الله مقامه، اشتباه از اینجا ناشی شده که در کلی مشکک، مثل همین شیرین تری که در سکنجبین گفته میشه، این شیرین تری به چه واسطه حادث شده؟ چرا یک جا شیرین تر شده، یک جا ترش تر شده؟ به واسطه اختلاط دو زد، اختلاط دو زد بوده که یک صفتی شدیدتر شده، یک صفتی ضعیفتر شده. این صفت که ضعیفتر شده یک جا یا شدیدتر شده، چون در یک جای زدش کمتر استعمال شده شدیدتر شده، در یک جای زدش بیشتر استعمال شده این ضعیفتر شده. اگر در سکنجبین سرکش را بیشتر بریزیم، این سکنجبین ترشتر میشه. سرکش را کمتر بریزیم شیرینتر میشه. پس اینجا این شیره در سکنجبین بستگی به زدش داره، بستگی به زدش داره که شیرینی کمتر بشه یا شیرینی بیشتر بشه. در رنگ سفید، اگر یک جا این رنگ سفید از رنگهای دیگر، از رنگهای مخالفش بیشتر استفاده کنیم، این فیلیتر میشه، خاکستریتر میشه، سفیدیش کمتر میشه. اگر که از رنگهای مخالفش، از ازدادش کمتر استفاده کنیم، سفیدی بیشتر میشه، سفیدتر میشه. خب میرسیم به لفظ هست، به وجود. وجود ضد چه میشه؟ ضد وجود میشه عدم، میشه نیستی. ضد هست میشه نیستی. نیست که اصلا وجودی نداره، نیست که اصلا ظهوری نداره، نیست که نیست. کجا بخواد بیاد اینجا مختلط بشه؟ کجا بخواد اینجا ممزوج بشه، مخلوط بشه؟ پس اصلا ما واژه وجودتر نداریم. کدام عاقلی واژه وجودتر استعمال کرده گفته مثلا این شی از این شی وجودتره؟ پس ما وجودتر نداریم. پس این راه نظر که گفته بشه العیاذ بالله که مثلا وجود در خدا شدتش بیشتر هست، وجودتره، و در خلق شدتش کمتر هست، میگن وجود یک کلی هست، یعنی در خلق و در خدا این کلی مشترکی العیاذ بالله، در خلق و خدا این کلی اشتراک داره، مشترکه. در خدا بیشتر میشه، در خلق کمتر میشه. به همین اصلا میگن وحدت وجود. این وجود کجا کلی مشککی هست که در یک جایی بگیم وجود تر باشه، یک جایی بگیم وجود تر نباشه؟ کدام عاقل استعمال کرده؟ هیچ عاقلی، هیچ عاقلی استعمال نکرده. پس اصلا این راه نظر، راه نظر غلط هست. بله وجود و هستی این لفظ معنا داره، معنای این لفظ را ما انکار نمی کنیم، معنا داره، ولی معنای این لفظ به معنای خدا نیست. این وجود و این هست خلق خدا هست، یک آیتی از آیات خدا هست، یک آیتی از آیات خدا در آفرینش هست، ولی این هست به معنای خدا نیست، یک مخلوقی از مخلوقات خداست. و خدا این آیت را، این آیه را قرار داده دال بر احدیت. یکی از مصادیق احدیت همین آیت وجود، آیت وجود یکی از این مصادیق احدیته. در ادامه مبحث بزرگوار هست علی الله مقامه. پس یک هستی هست که از این گاهی تعبیر می آرند به وجود، گاهی می گویند بی نهایت، گاهی بسیط به این می گویند. این وجود، این بی نهایت، این بسیط هیچ جاش و جا ندارد، هیچ گوشه اش و گوشه ندارد و هیچ جاش زیادتر از جای دیگر نیست. این است که متبعض نیست، چرا که چیزی که یک جاش، چرا که چیزی که یک جایی زیادتر دارد و یک جایش کمتر، به طور تشکیک به قول ملاها واقع شده، چون این چیزی زدی دارد. چرا که چیزی که یک جایی زیادتر دارد و یک جایش کمتر، به طور تشکیک به قول ملاها واقع شده، این هم کلی مشککی که عرض کردیم، چون این چیزی زدی دارد، زدی که منافات با او دارد، داخل او که شد به طور تشکیک واقع می شود. شیره ای هست شیرین، سرکه ای هست ترش، اینها زدیت دارن، داخل هم کنی یا ترشی زیادتر می شود و ترشتر می شود، یا شیرینی زیادتر می شود شیرینتر می شود، حالت تشکیکیه پیدا می شود. همچنین سیاهی، همچنین سفیدی و سیاهی که هستن، یک خورده سیاهی را داخل سفیدی کنی، سیاهی را داخل سفید کنی، کدرش می کند، بیشتر می کنی، کدورتش بیشتر می شود، فیلی رنگ می شود. و هاکذا روح با بدن همین جور ترکیب می شود، گاهی روح غلبه می کند، گاهی بدن. همین که چیزی زیادتی بردار است و کمی بردار است و در مقامات تشکیکی آمده، این غیری داخل دارد. پس مقامات تشکیکی کلی مشکک در کجا پیدا میشه؟ وقتی که غیری داخل درش شده باشه. چیزی که غیری نداره که داخل درش بشه، این درجات تشکیکیه بر نمی داره. چقدر فرمایش بزرگوار علی‌الله مقامه مطابق با عقل سلیم انسان راحت به یقین میرسه از این فرمایش بزرگوار علی‌الله مقامه. حالا شما از روی بصیرت فکر کنید. عرض میکنم بی نهایت هیچ چیز داخلش نمی شود که کم و زیاد بشود. وجود، هستی، بی نهایت، بسیط، هیچ چیز داخلش نمی شود که کم و زیاد بشود. چرا که چیزی نیست. اگر چیزی غیر از هست بود و داخل هست می شد، وقتی زیادتر داخلش می شد هست کمتر می شد، کمتر داخلش می شد هست بیشتر می شد. و معلوم است هست غیر ندارد و غیرش نیست است، و نیست، نیست چیزی که داخل هست بشود. از این جهت هست هست و ماسواش نیست. این است که یک جایش هستر و یک جایش نیستر نیست، نمی شود، نمی شود نیستر باشد. پس این هست را هر جایی که نظر انداختن، چه انبیا، چه اولیا، چه ائمه خودمان، تعبیر که می آرن، میگوین لیس شیء اقرب الیه من شیء آخر. میبینیم واقعا حقیقتا همین طور است. نه این است که لفظش را بگوییم، هیچ انسان از فعل خودش هستر نیست، بدء هر فعلی از فاعلش است، هر فعلی به فاعلش بسته، نور هر چراغی از آن چراغ است. لکن در هستی هیچ زیادتی و کمی ندارند. چراغ هست، نورش هم هست، آفتاب هست، نورش هم هست، هیچ آفتاب زیادتر هست نیست که نورش هستیش کمتر باشد. خیلی از مردم و حکما این مطلب را، سرش را گم کردن، این تشکیک را در وجود قائل شدن. گفتن بعضی وجودات هست وجود ایشان غلبه دارد، بعضی وجودات وجود در ایشان ضعیف است. و اینها همه سرش، همه همان یک کلمه است که عرض کردم، غیر از هست نیست صرف است، و نیست چیزی نیست که داخل جایی بشود. پس به غیر از هست چیزی نیست که داخل هست بشود. جا جایش را لطیفتر کند، جایش را کثیفتر کند. وقتی غیر از هست چیزی نیست، این بسیط، این بی نهایت، هیچ چیز نزدیکتر به او نیست از چیزی دیگر، یا می گویی هیچ چیز نسبت به او ندارد و هیچ نسبت ندارد با چیزی و چیزی نیست، هیچ نسبت ندارد با چیزی و چیزی نیست. یا جای را از این هست اسمش را مقید می گذاری، جای را مطلق اسم می گذاری، آن وقت می گویی هر مقیدی نسبت به مطلق خودش مساوی ایستاده، پس لیس شیئن اقرب الیه من شیئن آخر، پس نسبت این هست به جمیع اشیاء الاسواس. این را اگر دارن همه دارن، به نظری که نادارن همه نادارن. خب بزرگوار علالله مقامه پس تا به اینجا ثابت کردن که وجود و هستی جزء کلی مشکک نیست، در درجات تشکیکیه واقع نمیشه. من هستم، افعال من هم هست. چه کسی گفته افعال من هستره یا من هستر هستم از افعالم؟ هیچ عاقلی نمیگه، چون نیست نیست، عدم عدم نیست. کجا داخل بشه، ممزوج بشه با هستی که یک جا این هستی بیشتر بشه یک جا کمتر بشه؟ هست هست، وجود همه جای طوره، و این وجود خدا نیست. این وجود خدا نیست، چون میبینیم وجود را من دارم، این ستون هم داره، این سنگ هم داره، این شی هم داره. در این شی چه میبینیم؟ میبینیم عاجزه، فقیره، ناداره، مسخره. خدا یعنی چه؟ یعنی خالقه، یعنی قادره، یعنی رازقه، یعنی حافظه. اینا هست معنی خدا، معنای اسما و صفات خدا. من یک شیعی هستم، مریض، نادار، فقیر، نمیتوانم خودم حافظ خودم باشم، حافظ مادم، حافظ جانم، حافظ هستیم، حافظ هیچ چیزم. پس من را یک خالقی آفریده، خالق، یک رازقی رزق میده، یک مدبری تدبیر کرده، یک حکیمی حکمت به کار برده. اینها هست معانی خدا، معانی خدا، اسما و صفات خدا. پس این وجود یک مخلوق صرفه، همینقدر، فقط یک آیت احدیت داره، همین یک آیت احدیت. خدا هر چرا که می آفرینه در این عالم هستی می آفرینه، دلالت داره بر این که این سانه، سانه واحده، همین یک دلالتی داره، یک دلالت بر یک تابودن سانه داره، همینقدر. کجا این وجود خدا هست؟ اون وقت وقتی که وارد در مغالطه الفاظ میشن، وقتی میگن که وجود خدا هست، بعد اون وقت برای خودشون العیاذ بالله ادعای خدایی میکنه. لیس فی جبتی سوى الله، مثل اون منصور حلاج، در این لباس من، در این لباسی که الان بر تن هست، بر تن پوشیده شده، در میان این لباس، در میان این جبه، جز خدا نیست. چجور خدایی هست که اعدامش میکنه؟ چجور خدایی هست که حی لایموت، تو که مردی؟ چجور خدایی هست که زنده کننده مرده هاست؟ چجور خدایی هست که خالق آفرینشه؟ چجور در یک مغالطه لفظی به چه اشتباهاتی داخل شدن؟ لیس فی جبتی سوى الله، وقتی در اینجا داخل میشه، وقتی در این مغالطه لفظی انسان میفته، اون وقت این نوع معانی و الفاظ غریب غریب، عجیب و غریب، اعتقادات عجیب غریب پیدا میشه. پس این وجود خلق خداست، این هستی خلق خداست، این وجود خلق خداست. خدا یعنی چه؟ خداشناسی یعنی چه؟ خداشناسی یعنی اون راه نظری که انبیا و اولیاء علیهم السلام تعلیم دادن. کی آمد پیغمبر ما صلی الله علیه و آله خداپرستی را به عنوان وحدت وجود تعریف کنه؟ کی آمد موسی علیه السلام خداپرستی را به عنوان وحدت وجود تعریف کنه؟ موسی علیه السلام آمد فرعون را هلاکش کرد، بلعم باور را هلاکش کرد. کجا بوده برنامه انبیا که صلح کل داشته باشن؟ موسی و فرعون دارن آشتی، کجا بوده موسی و فرعون با هم آشتی داشته باشن؟ پس تمام این مبانی که گفته میشه، مبانی وحدت وجود، مبانی تصوف، بر خلاف سنت انبیا و اولیاء الهی علیهم السلام، بر ضد سنت خدا، سنت الله التي قد خلت من قبل، اون سنتی که پیوسته جاری میشده در میان بشر، سنت الهی، بر خلاف این سنت خداست. پس این راه نظر، راه نظر خداشناسی نیست. خدامون را بشناسیم، اون صانع مدبر حکیمی که ما را و این آفرینش را و این خلقت را بنا کرده. حالا میخواییم وارد نظر خداشناسی صحیح بشیم. حالا دقت کنید، به دقت هر چه تمامتر ببینید، اینی که ارسال رسول کرده هر که هست، اینی که انزال کتب کرده، اینی که شرایع آورده، امر کرده، نهی کرده، این کس چیزی اقرب به اوست، چیزی ابعد از اوست. خوب دقت کنید، با بصیرت شوید. پس این دور و نزدیکی دارد. این است که مشایخ خیلی جاها آنجور بیان می کنند، حتی در ارشاد، در کتب عربی، فارسی، خیلی جاها همینطورها فرمایش می کنند که هرچه اقرب به مشیت است نورانی تر است، هرچه دورتر است نورش کمتر است، و مثل به نور چراغ می زنند که اقرب به چراغ نورانی تر است و آنجایی که دورتر است نورش کمتر است. پس ملتفت باشید انشاءالله و جای این سخنها را پیدا کنید و سخنها را در هم نریزید، مثل اصحابی که در هم ریختن و به چه شدت هم ریختن که هیچ حرفشان را خودشان هم نمی فهمن. انسان وقتی که حرف ها بی‌معنا بشه، اون وقت الفاظی که بیان میکنه خودش هم نمیفهمه چه میگه. لفظ باید معنا داشته باشه. خداپرستی، خداشناسی، معارف دین معنا داره، همینقدر فقط که با مغالطه الفاظ نیست، همینقدر بسنده کردن به الفاظ نیست، باید معنا داشته باشه. می فرماد بزرگوار علالله مقامه، در معرفت توحید، در معرفت توحید، معرفت ثانه اینجور هست که بعض اشیا به این مشیت خدا نزدیکترن، بعض اشیا به مشیت خدا، از مشیت خدا دورترن. این هست خداشناسی. اگر که میخوایم اهل نجات باشیم، انبیاء علیهم السلام آمدن ما را دعوت کردن. دعوت به چه کردن؟ گفتن شما جاهلید، بیایید به شما علم تحصیل بکنیم، عالمتون کنیم، بیایید شما را متصف به صفات حمیده کنیم، متصف به اخلاق الله کنیم، متصف به صفات نورانیت کنیم، بیایید ما شما را به خدا نزدیکتر کنیم، شما از خدا دور واقع شدید. پس انسانه نسبت نزدیکی و دوری داره به اشیا. یک شی میتوانه خودش را متصفتر کنه به صفات انسانه، یک شی خودش را دورتر کنه از صفات انسانه. این هست خداشناسی. وقتی نیت میکنیم، نیت را بر چه مبنا نیت میکنیم؟ به نیت قربتن الالله، نزدیک شدن به خدا، تقرب به خدا، مورد رضای الهی واقع شدن. این هست معنای خداشناسی، این هست معنای توحید. پس ملتفت باشید انشاءالله و جای این سخنها را پیدا کنید و سخنها را در هم نریزید، مثل اصحابی که در هم ریختند و به چه شدت هم ریختند که هیچ حرفشان را خودشان هم نمی فهمند. این تمام عبارات بزرگوار را خدا می دانه اگر انسان منصف باشه. ما نمیخوایم تعصب از جایی بکشیم، تعصب از دین آبا و اجدادی بکشیم. انسان اگر منصف باشه، لِلَّهَن لِلَّه و فِلَّه منصف باشه، انسان به این بزرگوار، به عبارات بزرگوار نظر بکنه، تمامش منتهی به ضرورت ادیان میشه، به ضرورت انبیاء علیهم السلام میشه. این عین دعوت انبیاء علیهم السلامه، این عین حقیقت اسلامه، حقیقت تشیعه، حقیقت تمام شرایع، تمام عبادات. بر این مبنا داریم ما عبادت میکنیم خدا را، بر این مبنا ائمه علیهم السلام دستور بر عبادت دادن، دستور بر اعتقاد دادن. این اعتقاد اهل بیت، کجا میشه شخصی یک ذره خلل در این وارد بکنه؟ اصلا راه نداره. بس یک جایی هست که بعضی از این خلق دورن، بعضی نزدیکن، و از آنجا نزدیکان را میفرستن پیش دوران که دستشان را بگیرن و ببرن آنجایی که مأمورند و دوران باید بروند. و این کس اسمش سانه است، مصنوع نیست. دیگر این همه دعاها و مناجات که هست همه به همین مضمون است: انت الرب و انا العبد، انت القادر و انا العاجز، انت العالم و انا الجاهل، انت الغنی و انا الفقیر، و هاکذا. به طور کلی وقتی بخواهید ضبطش کنید این است که آنچه را خلق دارند نقص است برای او، آنچه را که خلق دارند نقص است برای او، یعنی صانع مدبر حکیم، صفاتش مثل صفات خلقیه نیست. لیس یجری، لا یجری علیه ما هو اجراه، اون چیزی که خودش خلق کرده بر خودش جاری نمیشه، صفات شبیه به صفات خلقیه نیست. خلق عاجزه، خلق جاهله، خلق فقیره، خلق ظلمانیه، خلق مخلوقه، او خالقه، او قادره، او عالمه، او رازقه. چنان که این است که آنچه را خلق دارن نقص است برای او، این است که لیس کمثله شی، هیچ چیزی مثل مثال خدا نیست. لیس کمثله شی، هیچ خلقی معلوم است مثل خدا نیست. چنان که هیچ معبود نیست خدا مثل یکی از خلق باشد. پس خداست قادر علی کل شی، خداست عالم به کل شی. اینجور انبیا دعوت کردن که آمدن گفتن تو وجودی، من هم وجودم، این وجود خداست. که آمدن گفتن، که آمدن گفتن توحید یعنی وحدت وجود. انبیا آمدن گفتن تو جاهلی، تو عاجزی، تو مخلوقی، بیا ایمان به این خدا بیار، نزدیکت کنیم، نورانیت بکنیم، عالمت بکنیم، از این جهل درت بیاریم، از این ظلمت خارجت کنیم. در آیت الکرسی چه میخوانیم؟ بیا از این ظلمت به نور هدایتت بکنیم. این یعنی دعوت انبیا و اولیاء علیهم السلام. پس خداست قادرون علی کل شی، خداست عالمون به کل شی، خداست رؤوف، خداست رحیم. خلق اینجور نیستن، خودش آنجور هست. این غیر از هست است، این غیر از وجوده، ربطی به وجود نداره، ربطی به وحدت وجود نداره، این غیر از هست است. پس این است که نزدیک به اویی هست، دور از اویی هست، می شود نزدیک به او شد، می شود دور از او شد. و آنچه در کلمات می بینید که فرمایش کردن که هرچه اقرب به مشیت است انور است، نورانی تر است، هرچه دور است از مشیت نورش کمتر است، راه آنجور کلمات را حالا انسان به دست می تواند بیاورد و آسان به دست می آید. راهش همین است. حالا عرض می کنم چیزی که اقرب است به مشیت انسان عقل است. خب حالا که خداشناسی را یاد گرفتیم، حالا که خدامون را یاد گرفتیم چجور معرفت کنیم، حالا بر می گردیم بر اون مسئله‌ای که عنوان شد و میخوایم که جوابش را انشاءالله بفهمیم، به توفیق امام علیه السلام به دست بیاریم. عنوان مسئله چه بود؟ عنوان مسئله این بود که این اختلافاتی که در این مخلوقات میبینیم، اقتضای این اختلافات از کجا آمده؟ چرا خدا یک جای را لطیف آفریده، یک جای را کثیف، یک جای را مثلا بالا آفریده، یک جای را پایین؟ این اختلافات اقتضایش از کجا آمده؟ میخوایم این را بفهمیم، چون خدا فعلش را از روی حکمت جاری میکنه. بی جهت همینجور هر دنبیلی یک جای را لطیف نمی کنه، یک جای را کثیف، یک جای را حیوان بیافرینه بر این حیوان سوار کنه، یک جای را برش انسان بیافرینه، یک جای را بهش روح گیاه تعلق بده. از روی حکمتش جاری میکنه. میخوایم اقتضا این اختلافات را ببینیم چطور است، چجور حکمت خدا جاری میشه، میخوایم این را بفهمیم. خب حالا که خداشناسی را فهمیدیم، برمیگردیم به فهم این مسئله. حالا عرض میکنم چیزی که اقرب است به مشیت انسان عقل است. اول چیزی که خداوند عالم خلق کرد عقل بود. این هم عین نص حدیث امام علیه السلامه، اول ما خلق الله العقل. اول چیزی که خدای متعال آفرید چه بود؟ عقل بود. عقل از همه چیز به خدا نزدیک تره. یا در اون حدیث دیگر فرمودن اول ما خلق الله نور و نبی که یا جابر. اول چیزی که خدا آفرید نور محمد بود صلی الله علیه و آله. بله همین به پیغمبر میگیم عقل کل. عقل کل، این عقل، به این عالم میگیم عالم عقل. یک عالمی داریم عالم عقل، از همه عوالم به خدا نزدیکتر. این عالم عقل 14 نفس داره، 14 مولود داره. اولنا محمد صلی الله علیه و آله، آخرنا محمد صلی الله علیه و آله، اوسطنا محمد صلی الله علیه و آله، کلنا محمد صلی الله علیه و آله. کل مولوداتش همشون محمدن صلی الله علیه و آله. به این عالم میگیم عالم عقل. و به ضرورت اسلام این عالم، این پیغمبر، این حقیقت محمدی صلی الله علیه و آله اول خلق خداست و نزدیکترین خلق به خداست. از همه موجودات به خدا نزدیکتر، از همه موجودات اشرفه، بالاتره، و از همه موجودات سابقتر، اولتر آفریده شده. اول ما خلق الله، همه سنی هم قبول داره. خب حالا عرض میکنم چیزی که اقرب است به مشیت انسان عقل است. اول چیزی که خداوند آدم خلق کرد عقل بود و این در همه جا معروف و مشهور است. حتی گبرها هم می نویسن در کتاب هاشون. پس اول چیزی که خلق کرد آن ثانه عقل بود. حالا چرا ثانه اول عقل را خلق کرد بعد جسم را؟ خب ملتفت باشید انشاءالله، خوب دقت کنید. اگرچه اصرار کردم و ابرام کردم که قوابل اشیا را ثانه ساخته، با وجودی که آن عرضها را کردم، حالا ملتفت باشید، بسا زدش را بخواهم عرض کنم، لیکن بدانید هیچ منافاتی با آن حرفها ندارد. خب در اینجا بزرگوار علالله مقامه سوال میکنه چرا خدا اول عقل را آفرید بعد جسم را؟ اول خدا محمد، آل محمد علیهم السلام را آفرید، بعد انسانها را. اول محمد و آل محمد علیهم السلام را آفرید، بعد حیوانات و گیاهان و جمادات را. علتش چه بود؟ میخوایم این را بفهمیم. چجور هست که این عالم، این موالید، این نفوس مقدسه به خدا نزدیکترن؟ میخوایم این را انشاءالله بفهمیم. پس اولا آن قوابل جزئیه‌ای که عوالم هستن، بدانید آنها مثل موالید ساخته شده اند. خود قوابل هم موالیده. زید یکی از موالید است، خلق شده از آب و آتش. همینجور که زید نبود، یک وقتی خلقش کردن، همینجور آن چیزهایی که نطفه زید از آن چیزها بوده، آنها هم نبودند و آنها را ساختن که قضا شده. پس آن قضاها هم یک وقتی نبودند و آنها را ساختن. اینها را خیلیش را انسان رأی العین میبیند. پس قضاهایی هم که آن پدر و آن مادر خوردند و نطفه شد، آن قضاها هم یک وقتی نبودند. گندم‌های امسالی پارسال نبود، ساختند و آوردند و خوردند. به همین طور قهقرا که برگردید و فکر کنید، میرسد اینها به عناصر. پس این موالید و این نباتات و مأکولات از عناصر ساخته شده، به همین طور عناصرش هم نبوده است، یک وقتی ساخته شده. وقتی که قهقرا برگشتید، میبینید تمام اینها مصنوع است و هیچ کدام نبوده و ساختن آنها را. و اصرار کردم که این قوابل به عینه مثل موالید ساخته شده اند. همانهایی هم که مولود میگویی به آنها قوابل هستند. زید قابل است برای فعل و ترک، یا فعله و ترکه. از این جهت تکلیف بر او قرار دادن. بعضی چیزها را میگوین بکن، بعضی چیزها را میگوین نکن، و قابل است که بکند و قابل است نکند و ترک کند. خب در اینجا بزرگوار علی الله مقامه داره بحث نزدیکتر میشه به اون جواب سوال ما. میفرماد که خدای متعال هر مولودی را از قابلیت مخصوص به خودش میآفرینه. اینها تمامش علومی هست مطابق با خارج واقع، یعنی میبینیم در ملک. اینها یک علمی نیست که نظری باشه، یک فرضیه نیست، اینها عین خارج واقع. این همه مولود میبینیم، این همه آفریده میبینیم در عالم. تمام این موالید را خدا از قابلیت‌های مخصوص به خودشون ساخته. من زید، زیدی که اینجا نشستم، نشأت من زید از کجا آغاز شد؟ افرأیتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. ای آقای زید، آیا مشاهده نمی کنی نشأه اولای خودت را؟ تو را از چه آفریدی؟ من را از یک نطفه آفریده. نشأه من زید از یک نطفه بوده. نطفه از کجا حاصل شده؟ غذایی بوده پدر خورده، غذایی بوده مادر خورده، در بدن این غذا تحلیل شده، هضم شده، این غذا در بدن خلاصه به واسطه این خواصی که این روح نباتی که بدن داره هضم شده، مناسب سازی شده، تبدیل به نطفه شده. از اون نطفه من زید آفریده شده. اون نطفه روش کرده، جنین شده، دست براش خلق کردن، پا خلق کردن، جوارح آفریدن، جنین متولد شد، روش کرد، شد من زید. پس این نشأه از کجا پیدا شد؟ از بس در این دنیا منهمک شدیم، بعضی وقتها، یعنی بیشتر وقتها یادمون رفته ما که بودیم. ما یک نطفه بودیم گندیده، این نطفه را رشدش دادن، خلقش کردن از این قابلیت، از این نطفه زید آفریده شد. هر شیئی از نطفه مخصوص به خودش آفریده شد. از نطفه زید، زید آفریده شد. از نطفه امر، امر آفریده شد. اون شخصی که خواست ولی خدا بشه، پیغمبر بشه، ولی بشه، بزرگ بشه، او را هم از نطفه مخصوص به خودش می آفرینه. هر انسانی از نطفه مخصوص به خودش، هر حیوانی هم از نطفه مخصوص به خودش. میبینیم خدای متعال یک اسب عظیم الجثه آفریده. این اسب با این خلقت از کجا آفریده شد؟ از کجا آغاز شد؟ از یک نطفه، نطفه‌ای که مخصوص به خودش است. نطفه او از نطفه اسب اسب میسازن، از نطفه گوسفند گوسفند میسازن، از نطفه انسان انسان میسازن، از نطفه زید زید میسازن، از نطفه امر امر میسازن. پس هر مودودی از قابلیت مخصوص به خودش آفریده شد. خب سوال را یک پله بر میگردانیم به عقبتر. این نطفه را از کجا ساختن آفریدندش؟ نطفه از کجا آفریده شد؟ نطفه از اون غذاهایی که پدر و مادر خوردن، این غذاها هضم شد، این غذاها جذب شد، این غذاها خون شد، این غذاها تبدیل به نطفه شد. نطفه را از این غذاها آفریدن. خب اون غذاهایی که اینها خوردن، از این غذاها نطفه آفریده شد، اون غذاها را از چه آفریدن؟ اون غذاها را از عناصر آفریدن. عناصر را با هم ترکیب کردن، چهار عنصر در حکمت ثابت می کنن، آب و هوا هست و آتش و خاک. حالا در علم جدید صد و مثلا خورده عنصر ثابت کنن فرقی نمی کنه، در کل مطلب فرق نمی کنه. و ما ثابت می کنیم که باز این 104 عنصر برمی گرده به همون 4 عنصر خودمون. این را در حکمت ثابتش می کنیم، ولی در کل قضیه فرق نمی کنه. چرا 4 عنصر ثابت کردن؟ چون 4 خاصیت در ملک ثابت هست و ثابت شده هست، از ترکیب این 4 خاصیت 4 عنصر آفریده شده. اون 4 خاصیت چه هست؟ گرما هست و سرما هست و خشکی هست و رطوبت هست. مثلا ترکیب رطوبت و سرما میشه آب. از این ترکیبات، این خاصیت ها عناصر آفریده شده. پس غذاها از چه آفریده شده؟ از عناصر، از عنصرها. این عنصرها چه بوده؟ این عنصرها هم یک وقتی نبودن، اینها را آفریدن. پس همشون مولودن. بعضی از مولودات مولودات زمان قدیمتری هستن، بعضی مولودات مولودات زمان جدیدتری هستن. من زید متولد شدم، رفتم دیدم این کوه سنگی اینجا، این کوه اینجا بنا شده. این کوه هم مولودی هست، ولی قبل از این که من متولد بشم این را آفریدن. پس بعض مولودات مال زمان قدیمتری هستن، بعضی ها مال زمان جدیدتری هستن. عقل من هم داره به تک تک اینها شهادت میده. اینها هیچ کدومشون مالک هستی و وجود خودشون نیستن، نادارن. پس یک دارایی اینها را آفریده، دارای اینها را آفریده. پس یک موقعی نبودن و هست شده. این آفتاب، این خورشیدی که در آسمان میبینیم، این هم یک مولودی هست. این هم یک وقتی نبوده آفریدندش، ولی قبل از زمان ولادت ما بوده، مولود قدیمتری هست. همشون همینطوره. اینها موالیدی هستن، اینها را هر کدام در جای خودشون آفریده. پس تمام این قابلیت ها مثل تمام این موالید مخلوق خدا هستن. این را هم در داخل پرانتز باز یاد آوری عرض کنیم، انشاءالله بقیه مطالب باشه در مجلس آینده. در زیارت سیدالشهدا علیه السلام چه میخوانیم؟ این علم نزد اهل بیت علیه السلام، خلقت از اینجا ناشی میشه، از اینجا خلقت آغاز میشه، از اینجا علم خدا سرزیر میشه، اینجا محل مشیت خداست. چه میخوانیم در زیارت مطلقه حضرت؟ ارادت الرب فی مقادیر اموره تهبط الیکم و تصدر من بیوتکم و صادر عما فصل من احکام العباد. اراده خدا در مقادیر امورش تهبت و الیکم. مقادیر امور یعنی چه؟ که نازل میشه به اهل بیت علیهم السلام و از اینجا تستر و من بیوتکم، از این خانه های خدا، از این نفوس مقدس صادر میشه. مقادیر امور چه هست؟ مقادیر امور این هست، یک جای قبلا برای ما تعریف کردن در همین شرح زیارت مطلقه، همین بزرگوار فرمودن، میفرماد نگاه کن به یک درخت، به یک گل، به یک شاخ گل، به یک شکوفه درخت، نوک این شکوفه یک رنگی داره، یک بویی داره، یک خاصیتی داره. همینجور نگاه میکنی میرسه به دل این شکوفه، به پرچمهای این شکوفه، به بیخ این شکوفه، یک رنگ دیگری داره، یک خاصیت دیگری داره. پرچمهاش یک رنگ دیگر، یک خاصیت دیگر. خالهای در این شکوفه رنگ دیگر، یک خاصیت دیگر. همه اینا از چه ساخته شده؟ از همین آب و خاکی که پای این گیاه ریختی، همش از این آب و خاک ساخته شده. پس یک جا چرا رنگش آتشی تره؟ چرا یک جا رنگش کم تره؟ چرا یک جا مزش شیرین تره؟ چرا یک جا مزش ترش تره؟ به واسطه اختلاف در مقادیر، یعنی اون عناصر را که ترکیب می کردن، یک جا یک رصد با دو رصد ترکیب شده، یک جا سه رصد با دو رصد ترکیب شده. پس اختلاف در ترکیب، در مقادیر این عناصر، این ترکیبات مختلف را آفرید. تبارک اون صانعی که از این چهار حرف، از این چهار عنصر این همه نوشته آفریده، این همه مرکب و مولود آفریده. تبارک اون صانعی که از 28 حرف یک همچو کتابی آفریده، یک همچو قرآنی آفریده. پس همین جور که این قرآن مجموعه کل نظام آفرینش از این چند حرف آفریده شده، خدای متعال هم همین جور آیات در این نظام را، حروف و کلمات در این نظام را از همین چند حرف عناصر آفریده. همین طوری که نمیشه در مجموعه این نظام آفرینش شخص بنشینه با خودش مقادیر عناصر را ترکیب بکنه، بخواد یک مولود بیافرینه، همه دنیا جمع بشن یک هسته خرما درست کنن، ترکیب کنن، زورشون نمیرسه. نهایت این شی را به اون شی دیگر می اندازن، این نطفه را داخل در رحم دیگر می کنن، فقط می توانن حارس باشن، می توانن بکارن. نتیجه که دست اینها نیست. تبارک اون صانعی که تک تک این موادید را از ترکیب چند حرف خاص آفریده. همینطوری که نمیشه مولود در این نظام آفرینش را یک شخصی، یک مخلوقی از پیش خودش برداره، ترکیب بکنه، بخواد بگه من این عناصر را ترکیب میکنم یک انسان بیافرینم، زورش نمیرسه. خدا در تصرف این قرار نداده. ترکیب عناصر اختلاف مقادیر با خداست، با ظهور خداست. همینجور هم نمیشه این کتاب قرآن را بگه این حروف را برمیدارم ترکیبش کنم پس و پیشش کنم یک کتاب قرآن دیگر ایجاد بکنم. نمیشه. تبارک اون صانعی که اینجور نظام را، اینجور آفرینش را آفریده. پس قرآن کتاب تدوینی، یعنی قرآن کتاب حروفی تمام این آفرینشه و این آفرینش کتاب تکوینی این قرآنه. لا رتب و لا یابس الا فی کتاب مبین. انشاءالله بقیه مطالب عادیه را در مجلس بعد تحقیق خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.